بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. آیه 59 از سوره مبارکه اعراف با آیات بعدش. خداوند حکیم در سوره مبارکه اعراف بعد از اینکه یک سلسله از مسائل مربوط به اعتقادیات، خداشناسی، معاد شناسی و نبوت، مسئله هدایت و یک سلسله مسائل اخلاقی و برنامه های عملی، بعد از ذکر این مطالب از این آیه به بعد میپردازد به بیان سرگذشت چند نفر از انبیاء علیهم السلام و می شود گفت که منظور از این روش این بوده است که مکتب قرآن را از جنبه نظری بودن بیرون بیاورد و در مرحله عملی بودن نشان بدهد. یعنی این حقایق دینی که گفته شده است تنها در ذهن نیست، بلکه تحقق خارجی پیدا می کند و هدف انسان سازیه که انسان را متحقق به این حقایق بگرداند، نشان بدهد که انسان استعداد دارد به این حقایق برسد و مکتب قرآن هم مکتبی است که می تواند انسان را بسازد. شاهدش خود انبیا، یعنی هر پیغمبری نمونه کامل مکتب خودشه، نشان می دهد که من انسانم، در این حال که انسانم دارای این حقایقم، عقایدم این، اخلاقیاتم این، برنامه عملی هم اینه. هم انسان استعداد دارد به این حقایق برسد و هم مکتب آسمانی میتواند چنین انسان بسازد که اگر نمی بود ممکن نمی شد. خود پیغمبر با این صفات در این عالم نمی آمد. هر پیغمبری هم کتاب دارد و هم من عنده الکتاب دارد. آیه شریفه داریم در سوره آخر، در آیه آخر سوره رعد، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. مردم کافر میگویند تو رسول نیستی، از جانب خدا نیامده ای. نظرشان این که خدا بخواهد برنامه ای بدهد باید برنامه اش در این عالم تحقق پیدا کند. بنابراین تو رسول نیستی، جواب بده و اونها بگو شاهد رسالت من یکی خداست، یکی هم اون انسانی که علم الکتاب نزد اوست و او علی علیه السلامه. خدا شاهد است که من رسولم، برای اینکه به زبان من که امی هستم این حوائق را جاری کرده. اگر او تأیید من نمی کرد که من یک فرد امی که در تمام عمرم یک کتاب ندیدم، مکتب نرفتم، استاد معلم ندیدم، چگونه کتاب در دنیا عرضه کنم و این حقایق بر زبان من جاری بشود؟ قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به وقد لبست فیکم عمرم من قبله افلا تعقلون. یک عمر من در میان شما بودم، دیدید که من مکتب و استاد و معلم ندیدم، دیدید که من کتاب به دست نگرفتم، در این حال دارم کتاب عرض می کنم و این حقایق بر زبانم جاری می شود. نمی فهمید این مطلب را، نمی خواهید بیندیشید یک فرد امی بر زبانش این حقایق جاری بشود؟ و اگر خدا نمی خواست نمی توانستم چنین مطالبی بگویم. قل لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به وقت لبست فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون. خود این جریان قرآن بر زبان من شاهد تأیید خدای من است و شاهد دوم من محصول کار من. اگر مکتب من انسان پرور نبود، انسانی مانند علی علیه السلام از مکتب من بیرون نمی آمد. علی محصول کار من است، محصول مکتب من است. من عنده علم الکتاب است. اون کسی است که انسانی است که همه حقایق این کتاب آسمانی در وجود او مجسم است. عقایدش، اخلاقیاتش، برنامه‌های عملیش همان است که کتاب گفته. بنابراین خود پیغمبر و دست پرورده پیغمبر نمونه کامل مکتبشه. مکتب را آورده، محصول مکتب را هم نشون داده. بهترین شاهد بر این که فلان کارخانه چه تولیدی دارد خود محصول اون کارخانه است. محصول که دیده شد می فهمیم که کارخانه درسته. و لذا این بیان زندگی انبیاء علیه السلام در قرآن نشان می دهد که مکتب آسمانی قرآن انسان ساز است، ذهنیت ندارد، تحقق عینی دارد. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. قصه ها را میگوییم از انبیا تا انسان های خردمند و اندیشمند به مطلب پی ببرند. خود قصه گویی، داستان نویسی یکی از طرق تعلیم تربیت بسیار هم مؤثر و نافذه. قصه گفتن، داستان نوشتن خیلی خوب میتواند انسانی را بسازد یا خرابش کند. با قصه به داستان هم میشود انسانها را بالا برد، هم میشود پایین آورد و به انحطاط افکند. داستان به قصه طوریست که انسان طبعا علاقه دارد، مجذوبش میشود، خود به خود به صورت قهرمان و اون قصه و داستان در می آید. بچه هایی که هنوز زبان باز نکرده ان در برابر داستان سراپا گوشن. اگر در حال گریه هم باشن تا سخنی از قصه آغاز بشود خاموش می شوند، گوش می دهند. در قدیم می گویند شیوه مادران این بود که بچه هاشون را با قصه می خوابندن. با قصه گفتن هم بچه می خوابید و هم صفات حمیده ای را در جان او بدرفشانی می کرد که با رشد کودک اون صفات هم درش رشد کند. حتی نه تنها بچه ها، بزرگ ها. خب میدونیم که سابق بیرون دروازه های شهرها، میدان های شهرها، تو قهوه خانه ها قصه گوها می آمدن، بساطشون رو پهن می کردن، مردم دورشون حلقه می زدن، اونها با شور و حرارت فوق‌العاده قصه می گفتن، داستان می گفتن، معرکه می گفتن. اسم این را گفتن معرکه گیریه. حالا اون معرکه مبدل به تلویزیون شده، حالا همون هاست، همون قصه هاست، منتها بهترش شده، مثل فیلم در آمده، هم سمعی شده هم بصری شده دیگه. معرکه گیری های سابق فقط سمعی بود، حالا این معرکه گیری ها هم سمعی هم بصریه. داستان نوشتن هم به همین کیفیت. خب سابق کتاب های داستانی می نوشتن، ما که بچه بودیم و می خوندیم، اسکندر نامه بود، رستم نامه بود، خاور نامه بود، امیر ارسلان بود، حسین کرد بود، امثال اینها داستان بود. خب ضمن همین داستان ها روح شهامت و شجاعت و دلیری و اینها را در انسان ها تقویت می کردن. قهرمان داستان را به عنوان یک فرد عفیف، نجیب، راستگو و درست کردار نشون می دادن و از بی افتی و ناپاکی و دروغگویی پرهیز می دادن. حالا اون داستان ها مبدل به رمان های فعلی شده دیگه. حالا می نویسن فراوان در مجلات، می نویسن و کتاب های مستقل رمان می نویسن. حالا آیا مفاسد اینها بیشتر هست یا کمتر بود که حالا حساب جداگانه ای دارد که مساله هم دارد، ولی اگر بگیم مفاسدش بیشتر شده فعلا در دنیای روز از مصالحش بیشتر شده، شاید اغراق نگفته باشیم. هم در تلویزیون ها که در دنیا نشان میدهند، کاری به یک مملکت دو مملکت نیست، در دنیا. آیا این تلویزیون ها در میان مردم بیشتر مفاسد ایجاد می کنند یا مصالح چجوریه؟ رمان ها که می نویسند آیا درس عفت و پاک دامنی می دهند یا برعکس؟ به هر حال این بوده قصه و داستان بسیار مؤثره در تربیت، حالا یا تضعیف کند یا تقویت کند. قرآن از همین راه وارد می شود. یک طریق بسیار مؤثر قرآن در تربیت انسانها همین قصه هاست که آورده، با این تفاوت که قصه هایی که دیگران می نویسن، داستان می نویسن، قصه می گوین، ساختگیه، غالبا مجعوله، از خیال اون نویسنده طرح شده و به قلم آورده، و این قرآن داستانهاش واقعیته، یعنی از متن تاریخ بشر بیرون آمده، واقعیتهای تاریخی تحقق یافته است، ذهنی نیست، ساختگی نیست، واقعیته. نشان میدهد یک انسان با واقعیت بوده به نام یوسف علیه السلام که در نهایت پاک دامنی و عفت بوده، که اون زن غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. یک انسان در نهایت درجه عفت بوده که قرآن نشان میدهد ذهنی نیست، تحقق عینی دارد. قرآن نشان میدهد یک انسان فداکار، مجاهد، خداپرست به معنای واقعی بوده به نام ابراهیم علیه السلام که در این راه حاضر شد خود را طعمه آتش قرار بدهد که ما تبدیل به برد سلامش کردیم. انسانی بود که توانست بگوید انی لا احب الافلین، من در مقابل غروب کننده ها خاضع نمی شوم، اونی که غروب می کند و بقا ندارد تسلیمش نمی شوم. قرآن نشان میده این انسانهای کامل بودن، مکتب آسمانی وحی این انسانها را می پروراند. و کلن نقص علیک من انواع الرسول ما نثبت به فؤادک، ما قصه انبیا را می گوییم تا قلبها ثبات پیدا کند، استقرار پیدا کند، بفهمند که انسان میشه به اون مقام عالی برسد، خودش را به لجن نکشه، نابود نکنه خودش را. حالا شروع می کند خداوند حکیم از این آیه به بعد قصه انبیا را. اولین پیغمبر حضرت نوح علیه السلام بوده که قصه اش در این سوره آمده. حضرت نوح اولین پیغمبر از پیغمبران اولوالعزم است که صاحب کتاب و شریعت بوده، به خیلی هم طول عمر داشته. به قدر مسلمش قرآن کریم 950 سال را نشان میدهد. حالا قبل از بعثت چند ساله بوده، بعد از طوفان هم چند سال زندگی کرده. حالا زیاد نوشتن، گاهی 2500 سال هم نوشتن. و این 950 سالش که دوران بعثت قبل از طوفان بوده در قرآن آمده و زیاد هم رنج برده در میان قوم خودش. حالا این مدت طولانی، حالا حداقل 950 سال قدر مسلمش 80 نفر همه ایمان رو آوردن در این مدت طولانی. چقدر زجر کشیده و چقدر صدمات جسمی و روحی تحمل کرده. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را فرستادیم در میان قومش. نشون میده هر پیغمبری هم از میان مردمی که او را میشناختند مبعوث شده. هر پیغمبری هم اول به قوم خودش مبعوث میشه، در میان همون مردمی که او را میشناسند. وقتی شناختن یه شخصی را که این شخصیت نسبیش حسبی چجوریه، افکار و روحیات چجوریه، قطعا بهتر میشه پذیرش داشته باشن. تا گمنام باشه و از جای آمده نمیشناسن پدرش کیه، مادرش کیه، شخصیت اجتماعش چیه، نشناسن که مسلم دور میشون، به این سادگی تسلیم نمیشون. ولی وقتی شناختن خب معلومه، باید این پیغمبر شناخته شده باشد در میان قوم خودش. اول تو مردم خودش مبعوث میشه، حتی اول خانواده خودش. و امر عشیرتک الاقربین، اول از خانواده خود شروع کن به تبلیغ و دعوت به توحید، از فامیل خودت تا به دیگران برسه. و لذا هر پیغمبری هم به زبان قوم خودش آمده. ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، و معلومه بعد این مردم عربن، باید پیغمبر عرب مبعوث بشه دیگه. این معقول نیست که فارسی زبان بره در مقابل عربها مبعوث به نبوت بشه. اونی نمیفهمن. لیوبین لهم، وظیفه دارد که تبیین کند و تبیین با زبان قومشه. اگر عرب در میان عرب مبعوث میشه، عجم هست در میان عجم مبعوث میشه. اینکه خلاف متعارفه که عجم پیغمبر عرب باشه، عرب پیغمبر عجم باشه. اول در میان قوم خودش با زبان قوم خودش دعوت میکند. وقتی که معلوم شد، خب دیگران هم وقتی فهمیدن یه برنامه سعادت بخش انسانساز آمده، به حکم عقل موظف میشوند به سمت او بروند، زبان او را هم یاد بگیرند و اون به اون زبان حقایق را به دست بیاورند. این طبیعیه. هر پیغمبر اول در میان قوم خودش به زبان قوم خودش مبعوث میشه، کتابش هم عرضه میکند، تبیین میکند. بعد هم سایر بلاد و سایر گروه ها فهمیدن که برنامه انسانسازیه، میروند سراغش که یاد بگیرن. ولذا نوح را در میان قومش فرستادیم. فقال یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، یا قومه در اینجا که هست، اون کسره زیر میم این نشان دهنده یا متکلمه، یا قومی اصلش هست، یا قومی اعبدوا الله، این مردم من. هر پیغمبر آمده نشان داده که شما از منی، من از شما هستم، بیگانه از شما نیستم، با هم سعادت مشترک داریم، سرنوشت مشترک داریم. اگر سعادت مندیم همه هستیم، اگر شقاوت بود همه هستیم. برضا من از شما، شما از من، یا قومه، مردم من. این کسر علامت یا متکلمه. ما داریم در قرآن که کسره به جای یا آمده، دال بر یاست. لکم دینکم ولی دینه، در سوره کافرون میخوانیم لکم دینکم ولی دینه، دینون نیست، دینه. یعنی لکم دینکم ولی یه دین نی، اون یا بوده که کسر داله بر یا هست. یا در سوره فجر میخونیم که فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، اکرمنه بوده. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه، اهاننی بوده. یا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، یعنی دعانی. در تمام این موارد یا بوده که این کسره داله بر اون داست. یا قوم، این مردم من، اعبد الله، خدا را بپرستید. ما لکم من اله غیره، غیر الله شما الهی ندارید. اینم بدونیم که انبیاء علیهم السلام دعوت به عبادت نمی کنن. عبادت که فطری انسانه، این دعوت نمی خواد. چیگه در فطرت انسان هست، نمی خواد دعوتش کنیم که فطرتا انسان گرسنه میشه، این معلومه، تشنه میشه. یه کسی بیا بیا یه انسان گرسنه شو، این گرسنه هست، این معنی نداره. وگه به او قضا را نشان بده، یا ای گرسنه بخوای قضا بخوری نان بخور، علف نخور. او میگه قضا را معین میکند، نه قضا خواستن را. قضا خواستن فطریشه، قضا را پیدا نمیکنه. چه باید خورد میگه، چگونه باید خورد. چه باید نوشید، چگونه باید نوشید. چه باید پوشید، چگونه باید پوشید. بقیه اصلش در فطرتشه. عبادت در فطرت انسان هست، یعنی انسان خود را احساس می کند که نیازمنده. این وجدان فقر در انسان هست، می یابد که فقیره، نیازمنده، به موجود خارج از خود نیاز دارد، باید عرض حاجت کند، باید تذلل کند، این کمبود را به وسیله او باید جبران کند. دنبال کامل می گردد که نقصش را در پرتو اون کامل به کمال برساند. دنبال سمد می گردد. انسانی که فطرتا نیازمنده طبیعیست می گردد دنبال موجودی که سمد باشه، یعنی بی نیاز باشه. سمد موجودیست که به خارج از خود نیازی ندارد. انسان می یابد که نیازمنده، چون نیازمنده قهرن دست به دامن میشه. دست به دامن شدن فطری انسانه، وابسته شدن فطری انسانه، منتها اشتباه میکند که به چه وابسته بشود، در مقابل چه موجودی تزلل کند، به اشتباه میره. هر موجودی را که اندک قدرتی درش دید، اندک جوالی درش دید، دست به دامن او میشود، میره سراغ ماه و خورشید و ستارگان و دریا و صحرا و فرعون و شداد و نمرود و دنبال اینا میفته، در اینها قدرتی میبینه، جمالی و کمالی به زعم خود میبینه، دنبالشون میرود. اشتباه میکند در کامل. کامل طلبی فطری انسانه، معبود طلبی فطری انسانه، دنبالش میگرده، منطقه اشتباه میکند که اون معبود کی هست. انبیا آمدن معبود را نشان بدن، کار انبیا نشان دادن معبوده، دعوت به عبادت نمی کنن. روی عبادت نفی و اثبات نمی کنن. نمیگن پرستش نکن، اون که فطرت خلاف فطرته، فطرتا پرستش باید بکند. بگن پرستش بکن، تحصیل حاصله، اون در هست در فطرت، نیازی به گفتن نداره. ولذا اثبات نفی روی عبادت نیست، روی معبوده، معبود که باید باشد. ولذا نفی می کنن همه معبودها را، اثبات می کنن یک معبود را، میگن عبود الله. اول حرفی که می زنن نمیگن عبادت کنید، میگن الله را عبادت کنید، یعنی به عبادت جهت می دهن. عبادت در فطرته. فطر الله علیها، فطر الناس علیها، فطرت الله الذي فطر الناس علیها، در فطرت انسان قرار داده شده که دنبال معبود برود. منتها انبیا آمدن گفتن که لا اله الا الله، ولذا اول کلمه انبیا همینه. معبودهای باطل را نفی می کنند، معبود حق را اثبات می کنند. این کلمه لابغوری که بزرگان می گفت مثل این مقراض شکل لا که نوشته میشه، مانند مقراض قیچی برمیدارن بالپر معبودهای باطل را می چینن. اینا نیستن. مثل جاروبه، دست جاروب دیدیم کلمه لا نوشته میشه و مثل یه دست جاروبیه، برمیدارن جاروب میکنن هرچی معبودهای باطله. لا اله صحرا نیست، دریا نیست، بت نیست، لات و عزا و منات نیست، آفتاب نیست، ماه نیست، شداد نیست، نمرود نیست، الا الله. نفی معبود و اثبات معبود. روی عبادت نه نفی اثبات نیست، نه نفی عبادت نه اثبات عبادت، چون فطریه، فطری نیازی به نفی و اثبات نداره. معبود را نفی و اثبات می کنن. اعبد الله ما لکم من اله غیره، الهی جز او ندارید، معبودی جز او باطله. پس دیدیم که معبود را نشون میدهن همه انبیا، منطقشون همینه. پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله وقتی آمد اولین حرفش همین بود، قولو لا اله الا الله تفلحو، ملاک سعادت شما همینه. معبودهای دیگر را بریزید بیرون، تنها الله معبود شماست، در جان شما بنشیند. خود اول حرف جناب نوح علیه السلام همین، اعبد الله ما لکم من اله غیره. جمله بعدش هم تذکر به معاده، چون عرض شد اون عمده دعوت روی مبدأ و معاده، خدا را بشناسید به معاد هم معتقد بشوید. عالم مبدئی دارد، منتهایی دارد. اینجا هم اول الله، بعد انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من نگران این مطلبم که اگر شما به همین راه مشرکانه خودتون ادامه بدهید، جز خدا کسی را حاکم در وجود خود قرار بدهید، سر از عذاب عظیم در می آورید. نگرانم که شما به عذاب روز بزرگ مبتلا بشوید. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، عذاب روز بزرگ. حالا اون روز بزرگ به حسب ظاهر کلام این قیامت، خب این نشون میده، چون مبدع را نشون داده الله، معاد را هم نشون میدهد روز بزرگی در کار است، که اون روز بزرگ اگر شما منظم حرکت نکنید به عذاب مبتلا بشوید. خصوصا در قرآن داریم که از روز قیامت به روز بزرگ تعبیر شده به یوم عظیم. در سوره مطففین میخونیم که الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. پس روز قیامت روز عظیمه. احتمال هم هست که روز عظیم اشاره باشه به روز آمدن طوفان، طوفان مهلک، نگرانم که بیاید. اگر شما تخلف کنید، برنامه خدا را اجرا نکنید، مبتلا به عذاب استیصال می شوید. طوفان شما را نابود می کند. ممکنه اشاره به روز طوفان باشه. اون روزی هم روز بزرگه. در خود قرآن داریم از روزهای بلا و عذاب روز بزرگ هم تعبیر شده. در قصه جناب شعیب علیه السلام هست در قرآن که فکذبوه و فأخذهم عذاب و یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم. اونها که تکذیب کردن، اون بلا برشون نازل شد و اون روز روز عظیم بود. انه کان عذاب یوم عظیم. پس ممکنه یوم عظیم در اینجا هم اشاره به روز طوفان باشه که آمد قوم نوح را از بین برد، ولی خب احتمال روشن‌تر هم که روز قیامت باشه. وقتی که این مطلب را عنوان کرد در میان مردمش، خب معلومه این مطلب نمی سازد با افکار ملع به تعبیر قرآن. در میان هر جمعیتی ملع بودن، چشم پرکنها، اون کسانی که یا ظاهر آراسته ای دارن قدرت دارند، شوکت و ثروت دارند، قهرن در میان مردم بزرگند، چشم پر کنند، صحنه های زندگی اجتماعی رو اونا پر می کنند، در همه جا حاضرند، همه چی دست اونهاست. اینا ملع، قرآن داره ملع می کند، چون ملع یعنی پر کردن. ملع اون جمعیتی است که چشم پر کن باشه در میان توده مردم. توده مردم چشم بورها دوخته چشمشون و تابع حرف اونا هستن. اونا هم که دیدن ندای پیغمبر زمان مخالف با منافع اونهاست، اونا میخوان آزاد باشن و لجام گسیخته باشن. هر کاری کردن، هر چه خوردن و هر چه گفتن، میکوشیدن که مردم را برده خودشان قرار بدهن، خودشان هم ارباب اونها باشن. پیغمبر نمیذاشت، در هر زمانی پیغمبر مخالف این فکر بود، به اونها میگفت که شما بنده اید، هم نداده خدایی کنید. به مردم هم میگفت بابا شما انسانید، آزادید، نباید برده مردم باشید. این حرف انبیا بود. به منع میگفت شما بنده اید، خدا نیستید. به مردم میگفت شما آزادید، نباید ستمکش باشید، در مقابل اونها بردگی کنید. جعلک الله حرًا فلا تكن عبد غیره. خدا شما رو آزاد آفریده، چرا برده میشوید؟ معلوم این موجی در دریای زندگی اونها میافکن. میدیدن این حرف اگر پا بگیره دیگه مردم تابعشون نخواهند بود. این میخواد ادامه عدل کند، هر کسی را به حق خودش برساند و ما میخواهیم مردم برده ما باشند. و این مخالف با بردگی اونهاست و مخالف با خدایی ماست. ما میخواهیم مالک رقاب مردم باشیم. این بود که در مقابل پیغمبر میستادن. همیشه ملع در مقابل انبیا در هر زمانی ایستادن. و چرا؟ برای اینکه کل ما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. چون پیغمبر برخلاف احوال نفسانی شما حرف میزد، خب ناچار شما هم در مقابلش میستادید، میکشتید، تکذیب میکردید. این بود ملع در مقابل جناب نوح ایستاد. قال الملع من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. در مقابل پیغمبر زمان ایستادن، گفتن ما تو را گمراه میبینیم، تو راه گم کرده ایم. خب این خیلی اهانت و توهینه. یه پیغمبری که راه راست همونه که آورده، متهم کنن که تو گمراهی هستن، اشتباه میکنی، نمیفهمی. لنراک فی ضلال مبین، خیلی آشکار هم هست، چون معتقد بودن که راه همان است که اونها میرون. مردم باید برده باشن، اونها باید خدا باشن، برشون رب اونها باشن، فرمان فرمان اونها باشه، دستور دستور اونها باشه. میگفتن زندگی همینه، اگر بخواهن اونها هم در مقابل ما بیستن و بردگی نکنن که زندگی مختل میشه. لتو گمراهی لنراک فی ضلال مبین، روشن هست که تو اشتباه میکنی و راه کج میروی. حالا در مقابل این تندی و اهانت، انبیا موظفن که نرمی نشون بدهن. اونها در وهله اول با نرمی و ملایمت جلو می آین. به حضرت موسی علیه السلام دستور رسیده که اذهبا الی فرعون انه طغا. بروید سراغ فرعون، طغیان کرده، اما وقولا له قولا لینا. خیلی با اون نرم صحبت کنید، اگه او تندی هم کرد شما در مقابل تندی نکنید. لعله یتذکر او یخشا. وظیفه انبیا در وهله اول نرمی، ملایمت، تا مراحل بعدی به قتال هم کار میکشه، به جنگ و خونریزی هم کار میکشه، اما در وهله اول با خشونت وارد نمیشوند. قولا له قولا لینا، با نرمی سخن بگویید. با همین نرمی چه بسیار انسانهای مستعد آماده را به راه آوردن. حضرت باقر علیه السلام، میدونیم که حضرت امام باقر العلوم علیه السلام، کلمه باقر مشتق از بقره، بقر یعنی شکافتن، باقر شکافنده، شکافنده دریاهای علوم و معارف. که این اسم هم از رسول اکرم به ایشون اعطا شده. جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب بزرگوار رسول اکرم. این مرد عمر طولانی داشت، سعادتمند بود، 7 معصوم را زیارت کرده، از زمان پیغمبر اکرم زنده بوده تا زمان امام باقر علیه السلام 7 معصوم زیارت شده. در مدینه در مسجد النبی می نشست، آخر عمر هم نابینا شده بود، هنوز امام باقر را ندیده بود. تو مسجد می نشست، هی می گفت یا باقر، یا باقر العلم. مردم که نمی فهمیدن می گفتن جابر پیر شده پریشانگویی می کند. می گفت نه به خدا قسم، پریشانگویی نمی کنم، رسول خدا به من خبر داده که من زنده می مانم و فرموده یکی از اهل بیت مرا، مردی از اهل بیت مرا می بینی که او باقر العلوم است، او شکافنده دریاهای علومه. باقر به این معنا یک مرد نصرانی که خب جسور بود، گستاخ بود، آمد خدمت امام علیه السلام، گفت انت بقر، علیه بالله، بقر یعنی گاو. نه کلمه باقر هم از بقر مشتقه، از این سوء استفاده کرد، گفت انت بقر. خب حضرت باقر علیه السلام معلوم در مدینه در موضع قدرت هم هست، میتواند در مقابل این مرد نصرانی هر گونه کیفری به او بدهد، ولی با کمال متانت فرمود که من بقر نیستم، من باقرم. همین مقدار، من بقر نیستم، من باقرم، مشتق از بقره، بقرم شکافتم، شکافنده علوم. بعد اون دوباره گفت که تو پسر زنی هستی که بدزبان بود. امام باز هم با متانت فرمود که این صدقت غفر الله لها و این کذبت غفر الله لک. اون به مادرم که نسبت دادی که بدزبان بوده، اگر راست میگی بدزبان بوده، خدا او را بیامرزدش، و اگر دروغ میگی خدا تو را بیامرزه. این مرد دید عجیبه، در مقابل این حلم و بردباری که قدرت دارد در مقابل یه فرد نصرانی هر مجازاتی به او بدهد، ولی این حلمی که از طوق بشر عادی خارجه، شرمنده شد، ولی زو عذرخواهی کرد، به دست امام مسلمان شد. خب با یک لینت و نرمی یه آدمی رو از جهنم نجات دادن، بهشتی کردن، این خیلی حرفه. بله، انبیا اولیاء خدا چنین مأموریت دارن. قصه ما مشتاق علیه السلام که میدونین که معروفه، که اون مرد شامی آمد چقدر توهین کرد در مدینه به امام، که اطرافش بنی هاشم بودند و خیلی ناراحت شدند که خواستن او را تنبیهش کنن، و اون کارتون نباشه، خیلی آرام و گوش دادن حرفای این مرد که خیلی بد و بیراه میگفت. بعد هم امام فرمود خیام که تو اشتباه کرده ای، با کسی دیگری مثلا طرف بوده ای، ما اینجا منزلمان آمادگی دارد، شما غریبی، اگه کاری داریم، مشکلی داریم و حل میکنیم، با اینجا اهل اینجا هست، شما غریبی، از شما پذیرایی میکنیم، برای ما هیچ دشوار هم نیم. این مردم ناراحت شد، گریه اش گرفت، برزا همونجا به راه تشیع آمد که این منحرف بود، به راه استقامت آمد. نظیر همین خادمت طوسی هم رضوان الله علیه داریم درباره ایشون. خب ایشون از اعاظم علماء امامیه است که ازش تعبیر میکنن به سلطان و علماء و المحققین، اکثر الحکماء و المتکلمین، خیلی ازش تجلیل میکنن. این مرد علاوه بر مقامات علمی که داشت، در زمان خودش به موضع قدرت هم مرتبط بود، یعنی ازش می آمد که کیفر بدهد به انسانهای بیادب. یه فردی که حسود بود نسبت به اون، نامه ای نوشت برای خواجه نصیر، خیلی اهانت کرد در اون نامه، جملات زننده ای گفت. یکی از جملاتش این بود که یا کلب ابن کلب، یعنی ای سگ پسر سگ، اینجور توهین کرد. اون مرد بزرگ وقتی این نامه رو خون برداشت، نامه نوشت خیلی مؤدبانه، جملاتی خیلی محترمانه و رو نوشت، و در ضمن هم این جمله را فرمود که نوشتم که به من سگ خطاب کرده ای، ولی من سگ نیستم، با سگ فرق دارم، برای اینکه سگ دم دارد من ندارم، چنگال دارد من ندارم، سر چهار پا راه می رود من سر دو پا راه می رود. او حرف زدن بلد نیست، من حرف می زنم، پس من سگ نیستم. همین مقدار. این رسید به او، شرمنده شد، خجالت کشید. این چنین بزرگواری که قرآن دستورش همینه، لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن. اگر گفت کسی اساعی ادبی کرد، در مقابلش به بهترش جواب بده، سیئه را با سیئه جواب نده، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. اگر این کار را بکنی، خواهی دید اون کسی که با تو دشمن بوده، برگشته با تو مانند دوست خیشاوند شده، که هم خیشاوند و هم دوست. اگر با این که رفتار کنی، اما اینم از عهده هر کسی هم ساخته نیست، تا مرد میخواهد که چنین صفتی را داشته باشه. خود آیه میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. هر کسی قادر به این نیست، ولی میشود. قرآن میخواد اینجور بپروراند انسان هایی که بهره عظیمی از ایمان دارند و تقوا، اینچنین عمل میکنند. حالا حضرت نوح علیه السلام هم اون اهانت که بهش شد که ما در گمراه میبینیم، لنراک فی ضلال مبین، فقط یک جمله، یا قوم لیس بی ضلال، بازم مردم من، یا قوم من از شما هستم، شما از منید، بیگانه نیستم، من گمراهی ندارم. این مقدار لیس بی زلاله، من هرچه در خود میاندیشم اثری از گمراهی نمیبینم. ولیکن نی رسول من رب العالمین، رسول هستم از جانب رب العالمین، چون او برنامه جوری است که با افکار شما نمیخواند، مرا گمراه حساب میکنیم. من گمراه نیستم، رسول من رب العالمین. این اگر شما تراشیده اید رب صحرا، رب دریا، رب سول، رب جنگ، رب آسمان، رب زمین، اینا اون عالمین هن. این عالمین رب داره، رب العالمین، اونی که بر همه اینها حاکم است، او برا دستور داده، رسالت داده، برمور آورده هم و بلده بکن رسالات ربی. کاری به شما هم ندارم، از شما هم پول نمیخوام، نه پول میخوام، نه ریاست میخوام، هیچی میخوام، مبلغ باشم، رسالات خدا را به شما برسانم. شما بندگان خدا هستید، خدا برنامه ای دارد، ابلغکم رسالات ربی و انسه لکم. میخوام رسالات او را به شما برسانم. چند رسالت، و هر پیغمبر متعدد دار رسالت، پیامی برای زنها دارد، پیام برای مردها دارد، پیام برای اغنیا دارد، برای فقرا دارد، برای هر گروهی پیامی دارد. هر کسی برنامه‌ای در زندگی خود خود از دین بگیره. رسالت ها دارم و ناصح هم هستم، خیرخواه شما هستم، غرضی ندارم. انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون، و من از درباره خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. میدانم، با ارتباط دارم، رحمت او را میدانم، غضب او را میدانم. سریع الحساب هست، شدید العقاب هست، هم رحمت داره هم غضب داره، احکام رو من میدانم. بنابراین مبلغ، عالم، ناصح. این آیه نشون میدهد که باید کسی که جامعه را میخواد اصلاح کند، این چنین باشه، مبلغ باشد و عالم باشد و ناصح باشه. یعنی هم عالم باشه به حقایق دینی، و هم تبلیغ کند به مردم به زبانی که در مردم اثر کند، و هم ناصح باشه، مبلغ، عالم، ناصح. اگر مردم تشخیص دادن فلان آدم هم عالم به حقایق دینی هست و هم ناصح، غرضی ندارد، نه از مردم به مرد طمعی دارد، ریاستی برسه، پولی بگیره، اینجور نیست، ناصح هم هست، مبلغ هم هست، میخواد بیان خدا را مردم برساند، مبلغ، عالم، ناصح باشه. ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. خب حالا تا اینجا این ترجمه آیات شریفه عرض شد. حالا ما قسمت عمده این که اثر نمیگیریم، واقعا اون آیات قرآن میخوانیم و اعمال عبادی انجام میدهیم، مثل این که ما در جان و قلب خود نمینشانیم این مطالب را، تون در قلب باید بنیشه. چه بس عقل خوب کار میکنه، ولی قلب نیست. قرآن قسمت عمده پیام هاش روی قلبه. عقل درک میکند میفهمن، اما قلب دل نمیدهن، گرایش ندارن، نمیپذیرن. تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون. روی قلب خیلی تکیه دارن. عقل درسته، درک میکنن، کانون درک عقل، مغز، فکره، اما کانون علاقه، تعلق، گرایش، حب و عشق قلبه. باید عشق ببرزن. ما غالبا این حقایق دینی را چه میسیم که مزمزه میکنیم بیرون بریزیم، یعنی کسی بهترین غذاها را دهان بگیره بیرون بریزه، این بهره نمیبره، یعنی چاق نمیشه از این غذاها دیگه. ما غالبا اینجور هستیم. ما چقدر قرآن میخونیم، از فضای دهان ما غالبا رد نمیشه. نماز چقدر میخونیم، روزه چقدر میگیریم، حج چقدر میریم، عمره چقدر میریم، زیارت چقدر میریم، همه هست دیگه. اما مثل اینکه در فضای همون سطح وجود ما داره گردش میکنه، به عمق جان ما نمیرسد. خودش تأسفه که در دل نمینشیند. غالبا اینجوریه دیگه، چون آلودگی پیدا شده. در مقدسترین کارهای ما شیطان دهن زده، سؤر شیطان شده اصلا. زندگی ما غالبا سؤر شیطان شده، آلوده شده به هوا و هوس. کار خودمون، خوبمون، نمازهامون، روزهامون، جلساتمون، مسجدهای ما، از منبرهای ما، هم منبری که آدم میره به خیال خودش مثلا بله داره خدمت به دین میکنه و احیا میکنه قلوب را، شیطان میاد به هوسش. خب هر کسی از ایرای شیطان میاد دیگه، میاد وسوسه میکنه. بله شما کلمات رو خوب مزین بکن، ترتیب خوب داشته باش و آیات بخون، اخبار بخون، تو داری احیاء قلوب میکنی، دلها رو زنده میکنی، دین رو احیاء میکنی. کافر اینجا خودش در همون حال داره خودش رو میمیراند، برای اینکه اینها رو مقدمه قرار داده که دلها رو به خود جذب کند، مثلا محبوب قلوب بشود، جاه پیدا کنه. در همین حالی که داره به قول احیاء قلوب میکنه، در حال قلب خودش را میمیراند. شیطان وسوسه میکنه و بعد حرفای خوب بزن، حرفای عارفانه هم بزن، دلنشین هم بزن. غافلن که خب حرف عارفانه زدن خوبه، آدم از همه مردم یاد میگیره میاد میگه، اما خود عارف شدن مطلب دیگریه. عارف شدن مطلبیه، عارفانه حرف زدن یه مطلب دیگریه. آدم حرف آدمها رو یاد بگیره بزنه که خیلی مهم نیست، خودش آدم بشه این مهمه. این کار خیلی مایه میخواد. ولی من میرم حرف آدم ها را بیاد بگیرم. خب قبلا همینجوره، اینقدر آدم ها بودن حرف های خوب زدن، آدم را یاد بگیره حفظ کند و بیاد برای مردم بگه. این حرف آدم ها را میزند، نه اینکه خودش آدم باشه. این مسئله مهمه که عرض شد مقدسترین کارهای ما سؤر شیطان شده. ما اگر یک کسی لیوان تو آب، تو لیوان آب بخوره، تو لیوان آب نمیخوریم، بگیم که این بله چون دهن او خورده، و حالا که سؤر مؤمن شفاست در شریعت ما. ولی ما چقدر دهن آلوده شیطان رو میخوریم، هیچ با تو نمیشه. در معاملات ما شیطان دهان زده، در مسجدهای ما زده، در منبرهای ما زده، در نمازهای ما زده، در تمام شعور زندگی. کان مرتعا للشیطان. امام صدق علیه السلام دار خدا، خدای امرنی ما کان عمری بدتا فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الی. هر وقت دیدی خدایا عمر من چراگاه شیطان شده، دیگه نگذار من زنده بمانم، فایده نداره. شیطان داره در عمر من میچرد، در چشم من، در زبان من، در فکر من، در قلب من، در زندگی خانوادگی من، در معاملات من چراگاه شیطان شده. چه فایده داره من بمانم؟ زودتر نجاتم بده. هر چه بیشتر بمانم به درکات جهنمم افزوده میشه. امرنی ما کان عمری بدتا فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. فرمودن حذروا یا داوود، حذر و انذر اصحابک اکل الشهوات. مردم را بترسان، اینقدر شهوات را نخورن. ما میخوریم، قرآن نمیخوریم، نماز نمیخوریم، ولی شهوات را میخوریم، در جان مینشانیم. هر چه شهوات است و مشترک نفسانی با کمال اشتیاق میخوریم، ولی قرآن را خیر فقط میجویم بیرون میریزیم. اینجوری شده. مردم بترسان، اینقدر شهوات را به خود جان خود نریزن. فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا محجوبة عني. اون قلبهایی که اینقدر خودش رو آلوده کرده، شهوات رو تو جان و قلبت جا داده، از من در حجابن، به من نمیرسن، با من ارتباط پیدا نمی کنن، نقدشون با من مرتبط نیست، محجوبتون عنی، برای کارهای خوب زیاد انجام میدن، اکل شهوات دارن. روز قیامت هم قرآن گفته ثم انهم عن ربهم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اون روز هم در حجاب خواهند بود. امروز در حجابن، در قرآن در حجابن، از قرآن در حجابن، قرآن میخونن ولی پشت پرده است، در قلبشون نیست. نسبت به نماز در حجابن، نسبت به حج در حجابن، روز قیامت هم از من در حجابن. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم یقال، ثم یقال، بونها گفته می شود ثم انهم لصار الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. بگیم این بود هی می گفتیم در دنیا، خودتان را مواظب باشید، آلوده نشوید، سوال شیطان نکنید زندگی خودتان را، حالا به این روز افتاده اید. احذروا اهواءکم کما تحذروا اعداءکم، اون گونه که از دشمن می ترسید از هوای نفس بترسید، این هوای نفس دشمن سرسخت شماست. اعداء عدوک نفسک اللتی بین جنبی، احذروا اهواءکم کما تحذرون اعداءکم، لیس شیءٌ اعداء الرجال من اتباع الهوا، هیچ چیزی برای انسان دشمنتر از هوای نفسش نخواهد بود. این هم حالا چند جمله عرض شد دنبال این آیات که خداوند انشاءالله به همه ما توفیق اکل واقعی قرآن و هضم واقعی آیات قرآن در جان به ما عنایت بفرماید. خدای به حرمت خود امام زمان ارواح نافدا از انفاس قدسی اون حضرت به قلبهای ما برسون. ما را تا زنده ایم در زیر سایه قرآن اثرت زنده نگه بدار، دم مردن با قرآن اثرت ما را محشور بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید، سربات فت بفرماید.